أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به عدول در رکعت سوم و چهارم در اثناء سوره حمد به تسبیحات بود، یا عدول در اثناء تسبیحات به سوره حمد بود. عرض کردیم اشکال مهم این هست که صدق زیادی فصلات میکنه. اگر ما در اثناء سوره هم مثلا عدول کنیم به تسبیحات، اون حمد نیمبندی که خوندیم میشه زیادی فی الصلات، و من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. آقای خویی فرمود که این ادله ناحیه از زیاده فصلات شامل جعل و سابق زیادتن نمیشه، که عرض کردیم آیه هاشیخ عبدالکریم حائری هم در کتاب الصلات این رو داره. آیه سیستانی فرمود نه، این درست نیست. چرا مشموله عمومات مانع از زیاده فصلات نباشه؟ بعد آی سیستانی جواب دیگری ذکر کرد، فرمود به نظر من چون در صدق زیاده مسانخت زائد با مزیدون فیه معتبره، سوره حمد اگر زیاد میکرد این مسانخ بود با جزء الصلات، اما نصف سوره حمد جزء الجزء اعتبار نشده شرعاً که این جزء الجزء جزء است. اصل این که باید زائد مسانخ با مزیدون فیه باشه، این نظر عده‌ای از بزرگان هست. مثالم میزنن که اگر شما در شیر یک سکه بیندازید نمیگن زادف اللبن، اما اگر شیر اضافه کنید میگن زادف اللبن. شما در اثناء طواف اگر به قصد این که این دعایی که میخوانید جزء طواف باشد نمیگن زادفی طوافه، ولی اگر یک شوط دیگر بیاورید بیش از هفت شوط میگن زادفی توافه. آی سیستانی هم نظرشون همینه که باید زائد مسانخ باشه با مزیدون فی، و تطبیق کردن بر مقام گفتن نصف سوره هم این مسانخ نیست با اجزاء نماز. این فرمایش ایشون که در ادامه هم فرمودن اگه شک کم بکنیم در صدق زیاده براءت از مانعیت جاری میکنیم، به نظر ما این فرمایش تمام نیست. اولا این فرمایش ایشان که نصف الحمد مسانخ نیست خلاف مرتکز عرفی است. شما در صدق زیاده نصف جزء مسانخ رو هم اگر بیارید عرفاً سر میکنن زاد فی صلات. شما نصف تشهد را در رکعت اول بیاورید صدق میکنه زاده فی صلاته. بیش از این در صدق زیاده معتبر نیست که مسانخ باشد با مزیدون فیه، اما کام جزء کامل باشد لزومی ندارد. اشکال دوم به ایشان، این فرمایش شما در عدول از سوره حمد به تسبیحات پیش میاد که نصف سوره حمد رو میخونه عدول میکنه به تسبیحات، شما میفرمایید که اینجا عرفاً زیاده صدق نمیکنه، اما عدول از تسبیحات به سوره حمد که شما فرمودید سبحان الله بگه، این اتیان به تسبیحاته، بعد اونجا فرض کنید فقط بگه سبحان و الا بگه سبحان الله، بعد خب میخواد احتیاط کنه، خود شما فرمودید احتیاط واجب این است که به سبحان الله اکتفا نکنه، خب این آقا برای احتیاطش این رو انتخاب میکنه، عدول میکنه به سوره هم، یه بار سبحان الله میگه، بعد میگه حالا من تصمیم داشتم چون امام جماعتم هستم، میگن افضل برای امام جماعت قرائت حمده سوره حمد خونم، حالا بعد میاد سوره حمد میخونه، خب این بیان شما نمیاد چون جزء مسانخ رو آورد بعد سوره حمد رو آورد، این زیاده سر میکنه دیگه. خود ایشان فرمود اگر کل سوره حمد رو بخونی بعد تسبیحات بگی زیاده سر میکنه، ایشون فرمود من عدول از سوره حمد رو در اثنا میگم چون نصف سوره حمده نصف الجز جز نیست، ولی اگر کل سوره حمد رو میخوندی اینجا من قبول داشتم صدق زیاده. حالا اگر از سبحان الله عدول کنه، سبحان الله بگه بعد عدول بکنه به سوره حمد، اینجا که دیگه ایشون نباده اشکال رو یعنی قابل حل بدونه، چون عرفاً صفر زیاده میکنه که چون جزء کامل سبحان الله به نظر استدلالی ایشان. فرضی نمیخواد احتیاط کنه، نمیخواد تکمیل کنه، اون احتیاط میخواد بکنه، ولی در این حال نظرش هم اینه که سوره حمد بخونه، اکتفا نکنه به سبحان الله، خدا اسمانو گفته خلاف احتیاطه، ولی نمیخوادم اکمال کنه سبحان الله رو، اجازه دادن دیگه. آخه فقط منحصر به عدول از سوره هم به تسبیحات نیست که، یک فرضم عدول از تسبیحات به سوره هم، اینو اجازه دادن. اجازه دادن، بالاخره این رو اجازه دادن، ما اشکال میکنیم میگیم تو اینجا فرمایش شما جور نمیاد. و اما این که آقای سیستانی فرمود که جواب دیگری مطرح شده ولی ما اون رو قبول نداریم، و اون جواب دیگر این بود که کسی بگه آقا نصف سوره هم ذکر الله و کل ما ذکرت الله و النبی فهو من الصلاة، ولذا اصلا زیاده صدق نمی کنه، شما هرچی ذکر خدا بکنی تو نماز این جزء نماز میشه، حد یقفی ندارد که بگیم بیشتر از این دیگه زاده فی صلاتهی هست. ذکر الله دیگه آقا، بسم الله الرحمن الرحیم ذکر الله نیست، پس چیه؟ ذکر الله دیگه، الحمدلله رب العالمین ذکر الله دیگه، بالاخره مصداق ذکر الله هست. ایشون فرمود ما دلیل نداریم بر این که ذکر الله در نماز مطلقا مستحب باشه، این کل ما ذکرت الله و النبی فهو من الصلات که در صحیح علوی است، این قدر متعقنش در حال تشهده، چون در ادامهش گفته و ان قلت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فقط انصرفت. میخواد شاید میخواد بگی آقا در اذکار تشهد هر چی ذکر الله و نبی بگی فدای سرت بگو، اما به السلام علینا و علی عباد الله الصالحین رسیدی که سنی ها این رو هم میگن دیگه اون رو نگو، اون موجب خروج از نماز. بعد آقای سیستانی فرمودن که نگید آقا روایت داریم که در رکعت اول و دوم مأموم که اقتدا کرده به امام و صدای امام رو نمی شنود تسبیح بگوید، مستحب است تسبیح بگوید، پس این معلوم میشه که ذکر خدا مستحب است در نماز در هر حال. چون میگن نه این مورد خاصه، ما چه جور تعدی کنیم به سایر موارد؟ ضمناً این تسبیحات رو هم این مأموم به قصد جزء نماز نمیگوید، به قصد ذکر مطلق میگوید. و به نظر ما این فرمایش ایشون تمام نیست و اتفاقاً یکی از جوابهای مهم در مقام همین وجهه که ما بگیم نصف حمد را بخوانین ذکر الله هست و ذکر الله هر چه بخوانی در نماز و هر چه بگویی در نماز عرفاً مصداق من زاد فی صلاته نمی شود. این جواب جواب متینی است. این اشکال آیه سیستانی اولا خلاف فتوای خود ایشونه. عروه محشا جلد دو، ببخشید، عروه‌ای که خود ایشون تعلیقه زدن، عروه با تعلیقه خود ایشون، عروه محشا با حاشیه خود ایشون، جلد دوم صفحه 198 مسئله 9، صاحب عروه میگه لا بأس بالذکر و دعا فی جمیع احوال الصلات به غیر المحرم و کذا به قرائت القرآن و اما دعا بالمحرم که دعا علا مؤمن ظلمن فلا یجوز بل هو مبطل للصلات. آقای سیستانی فرمودن فیه من آن، حتی دعا محرم هم فرمودن مبطل نماز نیست. وسط نماز یک زنی عصبانی از دست شوهرشه، میگه خدا یا این شوهرمو مرگ بده، خب آخرش این حرامه دیگه، دعا علل مؤمنه. صبرمه میگه نمازش باطل میشه این خانم. آقای سیستانی میگه نه، چرا نمازش باطل بشه؟ این که مصداق تکلم نیست. خب مصداق زیادم نیست دیگه، لا بأس بالذکر و دعا و قرائت القرآن، همه اینا رو فرمود. در مسئله 12 قصد جزئیت رو آقای سیستانی مطرح نمی کنه، مسانخت رو مطرح می کنه. قصد جزئیت برای آقای سیستانی مهم نیست، قصد جزئیت نکن یا بکن، مهم مسانخته. مسانخت داشته باشه صدق زیاده می کنه از در آقای سیستانی. در مسئله 12 میگه اضاعتا به ذکر به قصد تنبیه الغیر. بله. و کان دایی علال اتیان به ذکر تنبیه الغیر فالاقوا الصحه. اصلا دایی قربی ندارد در هر حالی از احوال نماز میاد الله اکبر، فقط برای اینکه به خانمش بگه مواظب بچه باش. الحمدلله رب العالمین، الله اکبر، الرحمن الرحیم، الله اکبر. نه مطلق دیگه. خب پس اشکال اول اینه که این فرمایشتون خلاف فتاوای خودتون، اشکال دوم، چه وجهی داره انصراف سعی علوی به خصوص تشهد؟ میگه کل ما ذکرت الله و النبی فهو من الصلات. چرا میگید فی خصوص حال تشهد؟ این که بعدش داره و اذا قلت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فقط انصرفت، اون تناسب داشت. ولی این که بخوان بگن هر چیز ذکر میگویی ذکر خدا و پیامبر اشکال ندارد، اما السلام علینا و علی عباد الله الصالحین نگو. حالا متعارفی بود السلام علینا رو در تشهد رکعت دوم میگفتن عامه، و عمه طبق روایت فرمودن که اگر اینجور بگید نمازتون باطل میشه. اما این دلیل میشه که صدر سعی علوی هم مختص بشه به حال تشهد؟ و چه وجهی داره؟ مؤید این اطلاق استحباب ذکر خدا و پیامبر و دعا نسبت به جمیع حالات نماز اینه که ما در روایات دیگر مثل سعی حلبی وسائل جلد 7 صفحه 271 داریم، اذا اتسر رجل فی صلاته فلیحمد الله. موثقه ابی بصیر، اسمع العطست و انف السلات فاحمد الله و اصلی علی النبی و آله فقال نعم، و اذا اتس اخوک و انت فی السلات فقل الحمد لله و صلی الله علی النبی و آله. راجع به دعا هم و مناجات الرب هم که سعی علی ابن مهزیار است، جلد 6 صفحه 289 وسائل، سألت ابو جعفر علیه السلام امام جواد علیه السلام ان الرجل يتكلم في صلاه الفريضه بكل شيء ينادي ربه قال نعم قال نعم. هر چی که مناجات الرب، مناجات الربم ظاهرا اختصاص به دعا نداره، سبحانك اللهم و بحمدك مناجات الرب دیگه، سبحان الله مناجات الرب دیگه، الحمدلله مناجات الرب دیگه، همه اینا مناجات الرب. خلاصه عرض ما، اتیان به بعض سوره حمد مثلا ولو با قصد جزئیت، عرفاً زیاده در نماز نیست. چرا؟ برای اینکه ما وقتی بعض سوره هم رو خوندیم میشه جزء نماز، چون مصداق مناجات الرب میشه، مصداق قرائت بعض آیات قرآن میشه، مصداق ذکر الله میشه. اگر اشکال آیه خویی رو مطرح کنید که نباید قصد جزئیت بکنی، منتها اینجا چون اولش قصد داشتی که سوره حمد بخونی کامل، بعد رها کردی، میشه جعل و سابق زیادتن، میگیم جناب آقای خوی قصد جزئیت نسبت به این مسمای نماز خب چه اشکال داره؟ من هر چی ذکر خدا بکنم میشه جزء این مسما دیگه. مثل که مولا به من گفت ابن بیتن، خب میتونم یه خونه بسازم یک اتاقه برای مولا، میتونم یه خونه بسازم سه اتاقه برای مولا، خودش و فرزندانش راحت تو این خونه زندگی کنن. خب اون دوتا اتاق اگر بگم جزء این خانه میشود اشکال داره؟ خب جزء خانه میشود دیگه، به شرط لا که نبود که، لا به شرط بود، جزء این خانه میشود دیگه. اینجا میگم خب ذکر خداست، نصف سوره هم ذکر خداست، قرائت قرآن، مناجات الرب، خب هر چی بخونی میشه جزء این نماز. اگر میگید که قصد جزء واجب به ما و جزء واجب نکن، یعنی قصد نکن هازا جزء للواجب، هازا جزء واجبان للواجب. اولا این مردم کی قصد جزء واجب میکنن؟ بابا تسبیحات اربع میگه، نمیگه این جزء واجبه، میگه یکی از مصادیقه. اصلا مردم توجه ندارن بنده های خدا، این مردم این همه قنوت به جا میارن، اصلا تو ذهنشون نیست که این جزء واجب است، جزء واجب نیست، جزء نماز میشود. اصلا اینها قصد نمی کنه این جزء واجب است، مثلا تو تسبیحات اربعه که اصلا علما هم به مردم نگفتن که تسبیحات اربعه واجب تعیینی است تا قصد جزء واجب بکنن، میگن یک مصداق اصلا میاریم، بعدم که نیمه کاره میارن تصمیم ممکنه یکی بگیره که به جای اکمال سوره هم بره تسبیحات اربعه بگه، یا بالعکس قصد جزء واجب نمی کنن. ثانیاً برفرض قصد بکنن که هازا جزء واجب، این زیاده در تشریعه نه زیاده در خارج. من زاد فی صلاته زادش اینه که زیاده در خارج. کسی که مثلا مثال بزنم میگه قنوت در نماز واجب است، این زاد فی صلاته دیگه، اما نه اینکه با قنوت گرفتن زاد فی صلاته، با این تشریعش، با این فتواش که گفت قنوت جزء واجب نماز است، زاد فی صلات تشریعاً من زاد فی صلاته فعلی الادم، مربوط به زیاده در عمله، یعنی اون کسی که عملش مصداق زیاده است. حالا شما اگر بنا بذارید قنوت جزء واجب نماز است، قنوت به جا آوردن شما میشه مصداق منزاد، اما دیگران که قنوت به جا میارن مصداق منزاد نیست، اصلا این عرفی نیست این حرف. تشریع حرامه، نخیر نماز باطل نیست، شما نذر کردید نماز مردم رو پشترم باطل کنید. خب پس خلاصه عرض ما اینه که صدق زیاده نمی کنه، چون هرچه شما از سوره هم خوندیم مصداق قرائت قرآنه و ظاهر ادله اینه که قرائت قرآن در نماز مستحبه و فتوای آقایون هم همینه، مصداق ذکر الله، مصداق مناجات الرب، و اینم میشه جزء نماز، پس جزئیات نماز هم بکنیم اشکال نداره. اگر شما اصرار بکنید که نه این مصداق من زاد فی صلاته، که آقای سیستانی و اگر کامل بخونیم مصداق منزاده دیگه، بدعت اونی که در عمل خارجی یک چیزی که جزء دین نیست عملا بیاره جزء دین. آقا اینی که نصف سوره هم رها میکنه میره سوره تسبیحات که بدعت نگذاشته در دین. حالا عرفاً مناجات الرب به دیگه،
میگم زید گفتش که خدایا گناهان من رو ببخش، من مناجات کردم. اگر فقط حکایت بکنم
حالا بحث سوره حمد دیگه، شما میگه الحمدلله رب العالمین، عرف میگه مناجات الرب،
میگه قصد حکایت قرآن رو فقط
باشه، حکایت قرآن به ما له من المعنا در مرتکز مردم است دیگه، این معناش مناجات الرب. اگر شما اصرار کنید بگید نه آقا من ذات صدق میکنه، آخرش اینه دیگه، ما میگیم بازم مشکل حله. چرا؟ برای اینکه بعد از اینکه من رها کردم نصف سوره حمد را، یا اون مثالی که گفتیم آیه سیستانی باید بپذیره که سبحان الله گفتم بعد دیگه ادامه ندادم، رفتم سوره حمد رو شروع کردم، که آیه سیستانی ظاهرا اینجا میپذیره مصداق منزاده. به این وقت مصداق منزاده دیگه، بیشتر از این که نیست که. اما حدیث لا تعاد در مقابلش، لا تعاد السلام، لا تعاد السلام الا من خمس، فقط منصرف است لا تعاد از کسی که در هنگام احداث زیاده متعمد باشه. من موقع احداث زیاده که متعمد نبودم که، من بنده خدا، شما بنده خدا، ما انشاءالله بنده خدا هستیم، تو فکر این بودیم که این سوره هم دو تموم کنیم، وسط کارش گیر کردیم این قضیه غیر المغضوب علیهم و غیر المغضوب علیهم فشار به ذهنمون آورد، گفتیم ول کن بریم تسبیحات. خیلی خوب، من که از اول تصمیم نداشتم که عدول کنم، چرا حدیث لا تعاد از اینجا منصرف باشه؟ این زیاده غیر عمدی است، زیاده صدق بکنه غیر عمدی است. اگر حدیث لا تعاد حاکم باشه بر منزاد، که من خیلی ها قائلن مثل آقای خویی، آقای سیستانی، آقای تبریزی، که هیچ، حاکمه بر منزاده، یعنی منزاد دیگه محکوم میشه میره خونش. اگر مثل امام که ما هم همین رو تایید میکردیم، گفتیم عرفاً من زاد فعلیه الاعاده با لا تعاد لسان واحدن، یکی میگه لا لیس علیه الاعاده، یکی میگه علیه الاعاده، اینا لسان حاکم و محکوم نیستن. خیلی خوب، تعارضا تساقطا، تعارضا تساقطا، رجوع میکنیم به اصل براءت، رجوع میکنیم به اصل براءت از مانعیت این زیاده. این قلت، یادت رفته شما گفتی که رجوع میکنیم به یک خطاب سوم که میگه مثل صحیحه علی ابن جعفر یا قاسم ابن عروه میگه که لا تقرأ فی المکتوبة بشیء من العزائم فإن السجود زیادة فی المکتوبة. این روایت طرف معارضه نیست. چرا؟ برای اینکه حدیث لا تعاد نسبت به این روایت حاکمه، این روایت که لسانش علی العاده که نیست، که من زاد فعلی العادم که با این متوافقه. پس این روایت معتبره که میگه لا تقرأ فی المکتوبة بشیء من العزائم فإن السجود زیادة فی المکتوبة، طرف معارضه نیست. بعد از معارضه لا تعاد و من زاد فعل الاده، مبادا رجوع کنید به اصل براءت، رجوع کنید به این خطاب که نهی میکنه از زیاده فسطلات. بگیم بله یادمونه، اما این روایت نهی از احداث زیاده میکنه، بیشتر از این ظهور نداره. میگه لا تقرأ فی المکتوبت به شیء من العزائم، برای این حکم تعلیق کرده فإن السجود زیادة فی المکتوبة. این خطاب بیش از نهی از احداث زیاده دلالت نمی کنه و لذا هیچ دلالت نمی کنه. اگر شما سوره حمد خوندی نصف کار رها بکنی، اول بنا نداشتی رها کنی، ولی بعد تصمیم گرفتی رها کنی بری تسبیحات اربعه بگی، این هم مشمول نهی از زیاده است. عموم تعلیق نگو از سجود زیاده تو فی المکتوبه، نگو حکم زیاده چیه، که حکم زیاده رو که نگفت چیه، که قدر متعقن از حکم زیاده در این روایت نهی از احداث زیاده است. بیشتر از این ما دلیل نداریم. حالا اون یک بحث دیگری است که اگر سهواً ما میگیم اون وقت سجدش میشه احداث زیاده، این که شما میگی کسی که فراموش کنه آیه سجده میخونه بعد بره سجده ملتفتن، اون سجودش احداث زیاده است. من که احداث زیاده رو قبول دارم، احداث زیاده استفاده میشه که متعلق نهیه، اما جعل و سابق زیادتن متعلق نهیه، از این روایت استفاده نمیشه. ولذا به نظر ما عدول در اثناء سوره هم به تسبیحات یا بالعیسی ششکالی ندارد. مسئله هفت، لو قصد الحمد فسبق لسانه. نه، قدر متعقن این صحیح علی ابن جعفر نهی از احداث زیاد است. این قدر متعقن نسبت به احداث زیاده مرجع ما این صحیح است. ارشاد به مانعیت احداث زیاده میکنه. مسئله هفت، لو قصد الحمد فسبق لسانه الى التسبیحات فلهوت عدم الاجتزائبه و کز العکس. نعم لو فعل ذالک غافلا من غیر قصد الى عهده ما فلغوا الاجتزائبه و ان کان من عادته خلافه. دو تا فرض مطرح میکنه صاحب روه در این مسئله. یک، این که قصد سوره هم داشت، سبق اللسان شد گفت سبحان الله، میگه احتیاط واجب عدم اکتفا به آن هست. فرض دوم اینه که قصد سوره هم و تسبیحات نداشت، غافل بود از قصد سوره هم یا قصد تسبیحات، در حال غفلت گفت سبحان الله یا گفت الحمدلله رب العالمین، سوره هم دخون. اینجا الاقوال اجتزابه. فرق این دو تا فرض چیه؟ خب بعضی ها مثل امام و آی بروجردی فرمودن هیچ فرق نمی کنه. صحابه فرق گذاشته فرق نمی کنه. اگر این آقا قصد عنوان اون فعلی که انجام داد مثلا تسبیحات گفت، قصد عنوان تسبیحات رو داشت ولو ارتکازن، عملش صحیحه. و الا اقوا اینه که این تسبیحاتی که گفت به درد نمیخوره، چه در فرض اول چه در فرض دوم. مرحوم آقای خونساری هم که خیلی اهل احتیاط بودن میفرمون در هر دو فرض احتیاط کنه، اکتفا نکنه به اون عملش. آقای سیستانی فرموده قصد عنوان تسبیح لازم نیست، قصد عنوان حمد لازم نیست، اونی که لازمه اینه که قصد اتیان به نماز داشته باشه، به داعی امتثال امر خدا، به داعی قربت الله، همین کافیه. سبق لسان خیلی جاها منافات نداره با قصد قربت، چون همین سبق لسانش جذاف که نیست، ناشیز از اون اعتیادش که موجب ارتکاز دفتانی شده که امتثال امر خدا بکنه، همین مقدار کافیه. و لذا ایشون میگن غالبا نتیجه میشه که هر دو فرض محکوم به صحت. تأمل بفرمایید ببینیم آیا میشه بین این دو فرض صاحب و فرق گذاشت و تایید کرد نظر صاحب و رو یا نه. انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.